سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. اظهارات وزارت دفاع افغانستان در مورد آغاز عملیات بهاری طالبان به نام الخندق، بیش از 1000 حمله هوایی بر تندروان در افغانستان در 3 ماه گذشته، ابقای رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در سمتش به دلیل کمبود نصاب مورد نیاز در ولسی جرگه، و خواست رهبران کشورهای G7 به هدف مبارزه بر ضد افراط‌گرایی. با تفصیل این موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. همزمان با اعلان آغاز عملیات بهاری از سوی طالبان، وزارت دفاع افغانستان میگوید این اقدام جنبه تبلیغاتی دارد. کشته شدن 5 غیر نظامی در اروزگان از سوی طالبان مسلح، و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته است توافقنامه هسته ای ایران مؤثر واقع شده. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان اعلان آغاز عملیات بهاری از سوی گروه طالبان را تبلیغات این گروه خواند. گروه طالبان با نشر یک اعلامیه آنلاین از آغاز عملیات بهاریشان تحت نام الخندق خبر دادند. در اعلامیه طالبان آمده که آنان عمدتاً بر هدف قرار دادن آمریکایی‌ها تمرکز می‌کنند، و در قدم دوم هواداران داخلی آمریکاییان را که حکومت افغانستان و نیروهای این کشور است هدف قرار خواهند داد. اما محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت گروه طالبان توانایی عملات را ندارد. او بیشتر در این مورد گفت:
نیروهای دفاعی افغانستان در برابر همه آنچه که مخالفین یا ای که گروه های دشت‌افگن میخوان توسعه بدن و نام سرش میمانند، با تمام جدیت، با آمادگی تمام ظرفیت های خود در مقابلشان استعمال میکنند.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. مقام ها در اروزگان میگویند طالبان مسلح 5 فرد ملکی را در این ولایت کشتند. در میان کشته شده ها یک استاد که در مؤسسه تحصیلات عالی تدریس میکرد نیز شامل است. دوست محمد نایاب بر رادیو آزادی گفت این افراد صبح امروز زمان کشته شدند که از ترینکوت به طرف قندار در حرکت بودند. آقای نایاب گفت: میگه آنها به شمول یک استاد مؤسسه تحصیلات عالی اروزگان 5 تن را کشتن، بدون اینکه کدام دلیل موجه وجود داشته باشد یا آنها در کدام جریان سیاسی دخیل باشند. و گفته سخنگوی والی اروزگان، 2 تن از کشته شده ها دکانداران بودند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی به عهده نگرفته. محمد معصوم استانگزی، رئیس امنیت ملی افغانستان، که امروز در ولسی جرگه استهزا شده بود به کرسیش باقی ماند. بانک شمار زیاد از نماینده های مردم در زمان استهزای آقای استانگزی در ولسی جرگه حضور نداشتند، باز هم رای گیری صورت گرفت. در این رای گیری رئیس امنیت ملی افغانستان 19 رای اعتماد و 44 رای رد کسب کرد. آقای استانگزی پیش از آن که صندوق رای دی گذاشته شود به اعضای ولسی جرگه گفت:
اگر ما میخواییم که ذهنت بسازیم، ذهنیت سازی بکنیم، جنگ روانی را تقویه بکنیم، جنگ روانی را مقابله بکنیم، این تنها کار امنیت ملی نیست. کارهایی را که امنیت ملی در او خدمت میکنه او گپایی است که در اینجا گفتم را میتونیم.
بیشتر در جریان این برنامه. مسئولان پرس کلاب کابل کشته شدن یک خبرنگار محلی در قندار را عمله به آزادی رسانه ها خواندند. عبدالمنان ارغند صبح امروز در حوزه امنیتی 9 شهر قندار در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. قریب رحمان شهاب، معاون پرس کلاب کابل، بر رادیو آزادی گفت:
بعد از این تعهد رئیس جمهور، یک روز بعدش عبدالمنان ارغند در قندهار به شهادت میرسه و معنای عزیز که حکومت هنوز هم به جای عمل در شهر باقی مانده است.
ارگ ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه کشته شدن عبدالمنان ارغند را شدیداً محکوم کرده. هنوز معلوم نیست که این خبرنگار از سوی کی یا کدام گروه کشته شده. رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت توافقنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در جلوگیری از ساختن اسلحه اتمی از سوی ایران مؤثر واقع شده. فدریکا موگرینی این را در حال گفت که رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه اخیراً خواهان امضای یک توافقنامه جدید با ایران شدند. اما فدریکا موگرینی پیش از اشتراک در کنفرانس کشورهای کمک دهنده به سوریه که در بروکسل برگزار شده است، بر رسانه‌ها در این مورد گفت: میگوید این یگانه توافقنامه موجود است که مؤثر واقع شده و ایران را ساختن اصلی اتمی باز داشته است. در این توافقنامه از ایران خواسته شده تا دست از ساختار سلاح اتمی بکشد. ایران توافقنامه هسته‌ای را در جولای 2015 با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و جرمنی امضا کرد. همچنان بر اساس یک خبر دیگر، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا از روسیه، ایران و ترکیه خواسته تا برای کاهش درگیری در سوریه اقدامات بیشتر کنند. فدریکا موگرینی امروز در بروکسل به خبرنگاران گفت بدین باورند که صلح پایدار در سوریه تحت نظارت سازمان ملل متحد تامین شده می تواند. این اظهارات را خانم موگرینی در حال ابراز کرد که کشورهای کمک کننده برای دومین روز در بروکسل دور هم جمع شدند تا روی کمک های بشر دوستانه با سوریه بحث کنند. و رهبر اپوزیسیون ارمنستان تظاهرات را در پایتخت کشورش یک بار دیگر از سر گرفت. بر اساس گزارش ها پلیس در مرکز شهر در مرکز پایتخت ارمنستان گماشته شده تا جلو خشونت ها در این اعتراضات را بگیرد. رهبر اپوزیسیون ارمنستان ناوقت دیروز در یک پیام ویدیویی خود که در فیسبوک نشر شد از عامیانش خواست تا یک بار دیگر به سرک ها برایند. تظاهرات تازه در ارمنستان در حال آغاز شد که پلان مذاکرات میان اپوزیسیون با حزب بر سر اقتدار که قرار بود امروز برگزار شود لغو گردید. پایان سرویس خبری.
ساعت 57 دقیقه بعد از عصر، 57 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اظهارات وزارت دفاع افغانستان در مورد آغاز عملیات بهاری طالبان به نام الخندق.
به نام الخندق فقط یک کلمه تبلیغاتی است که اینا اعلان کردند.
دلیل و نتیجه چنین عملیات ها:
افغان خفشته میشه، خون افغان ها رفته میشه. بعضی وقت عملیات عمری است و بعضی وقت عملیات خالد است و بعضی وقت عملیات خندق است و همه ایش دیزاین میشه در اطراف افغانستان در منطقه.
بیش از 1000 حمله هوایی بر تندروان در افغانستان در 3 ماه گذشته صورت گرفته است. ابقای رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در سمت وی به دلیل کمبود نصاب مورد نیاز در ولسی جرگه.
رئیس عمومی امنیت ملی کماکان به حیث رئیس امنیت ملی به وظیفه خود باقی ماند.
خواست رهبران کشورهای جی 7 به هدف مبارزه بر ضد افرادگرایی. برنامه در امتداد لحظه ها رو نیز آماده یا نشر خواهیم داشت.
باز من قسمت به قتم سوزن زدم، خودی شد بازم دو دلیکن یکمه کردم سرش ماندم. بازو دو تو که ماندم دیگه بازو خشک شد، در چق دور در چقش گفتید در جایش نخال شد. زیادتر مردم در اطراف کس کسی دشقه میکنن، در جایش خال سبز میبره.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. طالبا از آغاز عملیات بهاریشان تحت نام الخندق خبر دادن. گروه طالبایی موضوع را در یک اعلامیه آنلاین منتشر کردند. در اعلامیه طالبا آمده که اونا عمدتاً بر هدف قرار دادن امریکایی ها تمرکز می کنند و در قدم دوم هوادارای داخلی امریکایی ها را که حکومت افغانستان به نیروهای امنیتی این کشور باشه هدف قرار خود دادند. وزارت دفاع افغانستان در عکس العمل به اعلان آغاز عملیات الخندق گفته که الخندق جنبه تبلیغاتی داره و نیروهای افغان بر ضد اقدامات طالبا با جدیت عمل میکنند. نسیم شفق جزئیات دارد.
وزارت دفاع افغانستان اعلام آغاز عملیات بهاری از سوی طالبان را بخشی از تبلیغات این گروه می داند و می گوید که طالبان تواناییشان را از دست داده اند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت اعلام آغاز عملیات الخندق هیچ دستاوردی برای طالبان مسلح نخواهد داشت. آقای رادمنش میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با تمام توان علیه مخالفان مسلح دولت ایستادگی میکنند.
نیروهای دفاعی افغانستان در برابر همان چی که مخالفین یا ای که گروه های دشتفگن میخوان توسعه بدن و نام سرش میمانند با تمام جدیت با آمدگی تمام ظرفیت های خود در مقابلشان استعمال میکنند. به نام الخندق فقط یک کلمه تبلیغاتی است که اینا اعلان کردند و شکستایی که اینا خوردن میخوان با می او رفتدائی بکنند.
طالبان با نشر اعلامیه گفتند که از روز چهارشنبه عملیات بهاری موسوم به الخندق را در افغانستان راه اندازی کردند. در اعلامیه این گروه آمده است که در جریان این عملیات بیشتر تمرکز به هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی و افغان خواهد بود. طالبان در سالهای گذشته نیز عملیات‌های بهاری را راه اندازی کرده بودند. سال گذشته عملیات این گروه منصوری و سال قبل آن عمری نامیده شده بود. در این حال محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران و جرگه میگوید کسانی که به جای صلح راه جنگ را در پیش گرفتند باید با واکنش تند نیروهای امنیتی افغان روبرو شوند.
کسانی که اونا می جنگن اونا از صلح استقبال نمی کنند، حکومت در مقابلشان موقف گیری خیلی جدی داشته باشند، جنگ در مقابلشان شدت ببخشد با شیوه‌های مختلف تا دیگه اینا سر بالا نتانند. برقت اکثر از اونا اراده صلح ندارن و خواست ما از مسئولین امنیتی مویی است که بیشتر شوهای تعرضی را اختیار بکنن.
وزارت دفاع افغانستان نیز در آغاز سال جاری خورشیدی عملیات موسوم به نصرت را در سراسر این کشور راه اندازی کرد و گفته است که در جریان این عملیات صدها مخالف مسلح کشته و زخمی شده و برخی مناطق از حضور آنان پاکسازی گردیده است. از سوی هم محمد آگل مجاهد از کارشناسان امنیتی افغان آغاز عملیات الخندق طالبان را نگران کننده می داند و می گوید که نیروهای امنیتی افغان باید عملکرد دقیق و به موقع علیه مخالفان مسلح دولت داشته باشند.
در این حال شنونده عزیز، کارشناسان امور سیاسی افغان میگن که طالبان نام‌های رنگارنگ و عقبه‌جانب اسلامی را به خاطر بالای عملیات‌های نظامی خود می‌مانند که فکر می‌کنند مردم فریب داده می‌دانند که گویا اعمال و خشونت‌های اونا بر حق و اسلامی است، در حالی که افغان‌ها ایر خوب می‌فهمند که عملیات‌ها به نام‌های مثلا نصرت، الخندق یا عمری و غیره تمامش از سوی استخبارات منطقه طرح و دیزاین میشه. کابل خان تدبیر یکی از کارشناس‌هاست که همکارم نسیم شفق با اونا مصاحبه داشته و در آغاز ازش در مورد امی عملیات الخندق پرسیده.
ببینیم اصلا زیر نام‌های مقدس از 40 سال به این طرف افغان ها کشته میشه، خون افغان ها ریخته میشه، بعضی وقت عملیات عمری است و بعضی وقت عملیات خالد است و بعضی وقت عملیات خندق است و امی مسائل همه ایش دیزاین میشه در اطراف افغانستان، در منطقه و استخبارات منطقه این مسائل را اندازی میکنن. چیزی که با اعلامیه طالب ارتباط داره، ما فکر میکنم که از یک سو عدم هماهنگی در دستگاه دولت افغانستان و فشار بعض از علاقات بالای جنگ که معمولا میبینیم محسوس است در شمال افغانستان، در غرب افغانستان، در منافق دیگه افغانستان، بعضی از علاقات دولتی کوشش میکنه که بخاطر حفظ منافع خود بالای جنگ فشاری بکنه. طالبا بعد از اعلان کنفرانس کابل که رئیس جمهور افغانستان اعلان کرد، طالب خاموش ماند، یا مشوره نکرد یا بخاطر هر مصلحت دیگری که بود خاموش ماند.
تدبیر صاحب، طالبان در اعلامیه خود به نحو اشاره کرده که موضوع صلح از طرف حکومت افغانستان و از امریکا هم نام برده نمایشی است. فکر میکنین که اعلام راه اندازی عملیات بهاری طالبان به نحو پاسخ منفی میتونه به بسته پیشنهادی صلح حکومت افغانستان هم باشه؟
بخیر، من میتونم من حیث یک چالنج یا من حیث یک جواب قد بسازه افغانستان، طالبان من حیث یک قوتی که جنگ میکنن در مقابل قوتهای بین‌المللی و قوتهای افغانی، کشورهای منطقه خصوصا ایران و پاکستان تلاش میکنه تا دنرای نو و تازه را برای کسایی که در مخالف دولت افغانستان و مخالفت به دولت افغانستان جنگ میکنن دنرای جدید پیدا بکنن و از سوی هم یک اطمینان شاید طالبان به دست آورده باشند که اینا میتونن جنگ ادامه بدهن و ما ابزارش هم از این سازیم.
بله، و آیا به نظرتان تدبیر صاحب جنگ در افغانستان تجدید خواهد شد؟ چی فکر میکنین یا به می منوال فعلی یا وضعیت فعلی ادامه خواهد یافت؟
نه، من اینطور فکر میکنم که هیچ کس شمول طالب حق از زیر نداره که از مردم افغانستان حق صلح را بگیره. من اینطور فکر میکنم که اگر مذاکرات منطقوی و اجماع بین‌المللی در مورد افغانستان اگر به وجود نبیاید، اگر یک دیالوگ وسیع صورت نگیره، ما نمیتونیم زود به صلح برسیم. تا که تمیل کننده موجود است، تا که کشورهای منطقه منافع خود را در افغانستان میبینند و به خاطر از ما کار میکنند، تا او وقتا صلح به این زودی یک ذره بعید به نظر میرسه.
کابل خان تدبیر یک کارشناس امور سیاسی افغان بود که نظر خود در مورد آغاز عملیات الخندق طالبان ابراز داشت. الخندق در حال آغاز شده که در 3 ماه گذشته نیروهای بین المللی 1000 حمله هوایی را بر تندروا در افغانستان انجام دادند. جزئیات این موضوع را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوین.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت دفاع آمریکا گفته که از آغاز سال جاری میلادی تا حال بیش از 1000 بم بالای مراکز تروریست در افغانستان انداخته شده. وزارت دفاع افغانستان گفته که در نتیجه بمباردمان ها در کشور تلفات و خسارات سنگین به مخالفین مسلح وارد شده. از طرف دیگر شماری از کارشناسا میگن که بمها بیشتر به خاطر عدم هماهنگی بین نیروهای امنیتی افغان و ائتلاف مردم ملکی را متضرر ساختند. فرشته ندا جزئیات دارد.
پس از آن که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از انداخت بیش از 1000 بمب بر مراکز مخالفین مسلح در افغانستان در 3 ماه اول سال جاری میلادی خبر داد، وزارت دفاع افغانستان میگوید در این بمباردمان‌های هوایی بر مخالفین مسلح تلفات زیاده وارد شده است. محمد رودمنش معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این حملات هوایی در هماهنگی با نیروهای افغان صورت گرفته است.
ما در محلاتی که دشمنان مردم افغانستان در مغاره ها به خود موازی جور میکنند و فابریکات مواد مخدر و منشازی ساختند، ما توانستیم که برای از بین بردن از یا ایالات متحده آمریکا در یک هماهنگی قوی که همین موازی و لیدران از یا نشانه گرفته شود که تأثیرات خوبی داشته.
این در حال است که رهبری نیروهای هوایی وزارت دفاع آمریکا گفته است که در 3 ماه اول سال جاری میلادی بر مراکز مخالفین مسلح در نقاط مختلف افغانستان 1186 بمب انداخته شده است. در گزارش نشر شده در این مورد آمده است که ارقام بمب‌های انداخت شده بالای مخالفین مسلح در افغانستان در مقایسه با سال‌های گذشته بیشتر است. هرچند وزارت دفاع آمریکا در مورد اینکه چه تعداد مخالفین مسلح در اثر انداخت این بمب‌ها کشته شده ابراز نظر نکرد، اما گفته است که در این حملات به زندگی افراد ملکی توجهی بیشتر شده است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سال گذشته میلادی گفته بود در سال 2017 میلادی بر ضد مخالفین مسلح در افغانستان 751 حمله هوایی انجام شده که این بمباردمان ها در جریان 8 سال گذشته به سطح بلند بوده است. از سوی هم شمار کارشناسان میگویند نیروهای خارجی در برخی حالات بدون هماهنگی نیروهای امنیتی افغان مناطق را تحت بمباردمان قرار دادند که بیشتر به افراد ملکی تلفات وارد شده است. کابل خان تدبیر یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
در افغانستان بر ساختمان ها موترهای ملکی برخی جاهای دیگر بمباردمان صورت گرفته و این از جمله عوامل است که میان دولت و مردم فاصله ایجاد کرده است.
آقای تدبیر تاکید میکند که بمباردمان علیه مخالفین مسلح باید در هماهنگی کامل و اطلاعات دقیق بیان نیروهای افغان و آمریکایی طوری انجام شود که مکاتب، منازل مردم، شفاخانه ها، مساجد و برخی تاسیسات عام المنفعه از آن متضرر نگردد. اما وزارت دفاع میگوید تلاش میشود تا در بمباردمان نیروهای افغان و خارجی برای مردم ملکی آسیب نرسد.
با مسائل امنیتی میمانیم و از استیضای رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان محمد معصوم ستانکزی به ولسی جرگه مشنویم که امروز صورت گرفت، ولی اکثریت بزرگی از اعضای ولسی جرگه غیر حاضر بودن و رای دهی ها و مخالفت ها برای در رابطه با حضور آقای ستانکزی در این کرسی به جای نرسید و آقای ستانکزی به وظیفه خود ادامه خود داد. همکارم نصرت پارسا جزئیات دارم.
معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی روز چهارشنبه به نشست استضاحیه ولسی جرگه حاضر شد و به سوالات اعضای این جرگه جواب داد، اما جوابهای ستانکزی قناعت اعضای این جرگه را فراهم نکرد و برایش صندوق رای گذاشته شد. با گذاشتن صندوق 66 عضو ولسی جرگه در رای دهی شرکت کردند و به دلیل تکمیل نبودن نصاب آقای ستانکزی به عنوان رئیس عمومی امنیت ملی باقی ماند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از رای دهی در نشست عمومی گفت:
در نتیجه استیضای امروز 50 به علاوه 1 یعنی اکثریت کل اعضا را به حیث رئیس تقدیر کرده نتانست رئیس عمومی امنیت ملی کماکان به حیث رئیس امنیت ملی به وظیفه خود باقی ماند.
ولسی جرگه چهارشنبه هفته قبل فیصله کرد تا معصوم ستانکزی امروز استیضاح شود. هرچند شمار از حقوقدانان میگویند ولسی جرگه صلاحیت استیضاح رئیس عمومی امنیت ملی را ندارد، اما برخی اعضای ولسی جرگه میگویند مسئولین امنیتی باید درباره تهدیدهای رو به افزایش با آنان جواب دهند. تعداد از این وکلا روز چهارشنبه در نشست عمومی ادعا کردند که ضعف استخباراتی سبب شده تا مخالفان مصالح دولت بالای اهداف مهم حمله کنند. همایون معاون اول ولسی جرگه در کنار این که میکند رئیس امنیت ملی وکلا را تهدید کرده که در روند دادن رأی اعتماد شرکت نکنند، میگوید رئیس امنیت ملی به جای کارهای خود بیشتر به کارهای غیر ضروری و سیاسی مصروف است. آقای همایون میانجیگری آقای ستانکزی در نشست‌های به منظور حل اختلاف‌ها میان حکومت با عبدالرشید دوستم و والی پیشین بلخ را غیر قانونی میخواند.
آیا رئیس امنیت ملی
این اجازه را دارد که به ترکیه برود و با جنرال دوستم درباره برگشتش به کابل صحبت کند؟ آیا این اجازه را دارد که به ولایت بلخ برود و در آنجا با یک والی بنشیند و درباره برکناری یک والی صحبت کند؟ اما معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی میگوید برای منافع ملی و سلامت کشور تلاش کرده و این کار را حق خود میداند. با گفته آقای ستانکزی امنیت ملی تا حد توان کارهای خود را به درستی و پیش برده و حالا زمان آن رسیده تا همه به جای تمرکز بالای مسائل کوچک برای بیرون رفت از مشکلات در یک صفحه واحد قرار گیرند.
افغانستان دلیلی هستم که امروز در یک حالت قرار داریم که اگر می خواهیم افغانستان از این بحران، از این مرحله سخت گذار بتیم، باید از این مسائل خود رزق بگذاریم، سر مسائل کلان مملکت سر از این کار بکنیم.
با این همه برخی دیگر از وکلای ولسی جرگه انتقاد کرده میگویند با توجه به شرایط حساس کشور لازم نیست تا ولسی جرگه با نهادهای دولتی و امنیتی در تقابل قرار گیرد. منور شاه بهادری یک عضو ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه گفت او مخالف استیضاح آقای ستانکزی است و در این حال به گفته وی جوابهای رئیس امنیت ملی برای او قناعت بخش بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 5:24 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. ما زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. 7 کشور صنعتی جهان به شرکت های تکنولوژی گفتند که تلاش ها را برای مبارزه با افراد گرایی بیشتر بسازند. در این مورد مقامات کانادا، جایی که جلسه 7 کشور صنعتی جهان در اونجا برگزار شده بود، معلومات دادند و قرار است شرکت های تکنولوژی از این بعد به سادگی بتانند فعالیت‌های تروریستی را که از طریق اینترنت صورت می‌گیرد و تماس‌هایی که بین افرادگرایا برقرار می‌شود را دنبال کنند و مظنونین تحت نظارت داشته باشند. سید سمی عباس جزئیات دارد.
گروه هفت کشور صنعتی جهان روز سه‌شنبه به شرکت‌های پیشگام تکنولوژی و رسانه‌های اجتماعی گفتند که برای جلوگیری از گسترش افرادگرایی بیشتر تلاش کنند. وزیر مسئولیت عامه کانادا رالف گودیل اظهار داشت وزرای امنیت هفت کشور صنعتی در جریان ملاقات با نمایندگان فیسبوک، تویتر، گوگل و مایکروسافت کورپ در تورنتو نگرانی خود را در این مورد ابراز کردند. این چهار شرکت جز یک فروم جهانی مبارزه با تروریسم می باشند که سال گذشته تحت فشار حکومت‌های اروپایی و آمریکا تشکیل شد. گودیل به خبرنگاران اظهار داشت در جریان ملاقات این پیام واضح بود که پیشرفت در این ساحه حاصل شده ولی به کار بیشتر نیاز است. مقامات امنیتی این کشورها می گویند یک تعداد از حملات جداگانه در سراسر جهان توسط افراد صورت گرفته که از طریق اینترنت افراطی شدند. وزیر مسئولیت عامه کانادا اظهار داشت آنها می خواهند که مواد تروریستی با سرعت برداشته شود و شرکت ها با کمیت بیشتر و حکومت های هفت کشور بزرگ صنعتی و یا جی هفت معلومات بدهند. به گفته او جی هفت می خواهد این شرکت ها روش های اتوماتیک دور کردن مواد مشکوک را بهتر بسازند. فروم جهانی مبارزه با تروریسم ماه دسامبر گذشته اظهار داشت در دیتابیسی که برای شناسایی مواد افراطی ایجاد کرده است، اکنون بیش از 40,000 ویدیو و تصویر جا دارد. اتحادیه اروپا ماه گذشته اظهار داشت شرکت‌های اینترنت 3 ماه وقت دارند که نشان بدهند مواد افراطی را با سرعت بیشتر دور می‌کنند. در غیر آن، مقررات بر علیه آنها ایجاد خواهد شد. گودیل وزیر مسئولیت عامه کانادا اظهار داشت جی 7 حق اقدامات دیگر را هم دارد، مگر اینکه این شرکت ها با سرعت بیشتر حرکت کنند. این 4 شرکت می گویند آنها برای کار در این ساحه آمادند، اما حکومت ها از مشکلاتی که در راه این کار تکنیکی وجود دارد چشم پوشی می کنند. گوگل و فیسبوک از تبصره در این مورد خودداری کردند و 2 شرکت دیگر به تقاضا برای ابراز نظر پاسخ نگفتند.
رؤسای جمهور امریکا و فرانسه روی دستیابی به یک موافقتنامه جدید با ایران توافق کردند. دونالد ترامپ و ایمانوئل مکرون دیروز در قصر سفید در مورد توافق هسته‌ای با ایران بحث‌های گسترده‌ای داشتند. در جریان است این که آقای ترامپ خواهان خروج کشورش از این توافقنامه است و قدرت‌های اروپایی به شمول فرانسه خواهان بقای موافقتنامه هسته‌ای با ایران هستند. در می رابطه حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز هشدار داد که هر کسی که از این توافق خارج شود با عواقب جدی مواجه خود شد. ستار فروغ جزئیات دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و ایمانوئل مکرون همتای فرانسویش می گویند آنها می خواهند که روی دستیابی به یک معامله جدید با ایران مذاکره کنند. رؤسای جمهور امریکا و فرانسه این سخن را دیروز پس از بحث روی معامله اتمی ایران در قصر سفید گفتند. این اظهارات ترامپ و مکرون در حال است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک سخنرانی در مقر سازمان ملل متحد رسما پیشنهاد کرده است که یک نشست برای دیالوگ یا گفتگو در شرق میانه برگزار شود. مکرون که سرگرم دیدار رسمی 3 روزه از ایالات متحده است گفت می خواهد که در زمینه دستیابی به یک موافقتنامه جدید با ایران کار کند. با گفته وی در بحث ها در این مورد نماینده های کشورها در شرق میانه و قدرت های منطقه‌ای به شمول ترکیه و روسیه شامل خواهند بود. ایمانوئل مکرون پس از گفتگو با دونالد ترامپ گفت که با باور وی این ممکن است که یک چیز جدید را که تمام نگرانی ها را پوشش دهد ایجاد کنند. با گفته رئیس جمهور فرانسه معامله جدید با ایران با نگرانی غرب در رابطه با برنامه راکت بالستیک ایران رسیدگی خواهد کرد و در زمینه جلوگیری از دخالت ایران در لبنان و جنگ های سوریه و یمن راه های حل سیاسی را پیدا خواهد کرد. دونالد ترامپ در یک نشست مشترک خبری با مکرون گفت به این باور است که بحثایشان راه را برای یک موافقتنامه نو باز می کند. ترامپ گفت که او از مفکوره برای تلاش در زمینه دستیابی به یک معامله وسیع تر با ایران حمایت کرده است. وی افزود: فرانسه و ایالات متحده همچنان موافقند که به ایران اجازه انکشاف اسلحه اتمی داده نشود و رژیم این کشور باید به حمایتش از تروریسم پایان بدهد. در همه جا در شرق میانه که می روید، نشانه های انگشت ایران را در عقب مشکل ها می بینید. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون خواهد شد. دونالد ترامپ این معامله هسته‌ای را یک معامله بد خوانده و گفته است که این معامله باید به نگرانی‌های وسیع در رابطه با فعالیت‌های ایران در شرق میانه پاسخ می‌داد. موافقتنامه هسته‌ای را که ایران در سال 2015 میلادی با آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و جرمنی امضا کرد، در بدل کاهش تحریم‌ها بر تهران، بالای فعالیت‌های هسته‌ای‌اش محدودیت وضع کرده است.
از جنجال های موجود بین امریکا و ایران شنیدین. ساعت 5:30 است. همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
وزارت دفاع افغانستان اعلان آغاز عملیات بهاری از سوی گروه طالبان را تبلیغات این گروه خوانده است. گروه طالبان با نشر یک اعلامیه آنلاین از آغاز عملیات بهاری تحت نام الخندق خبر داد، اما وزارت دفاع میگوید این گروه توانایی عملات را ندارد. مقام ها در اروزگان میگویند طالبان مسلح 5 فرد ملکی را در این ولایت کشتند. در میان کشته شده ها یک استاد که در مؤسسه تحصیلات عالی تدریس میکرد نیز شامل است. محمد معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی افغانستان که امروز در ولسی جرگه استیضاح شده بود و کرسیش باقی ماند. با آنکه شمار زیاد از نماینده های مردم در زمان استیضاح آقای استانکزی در ولسی جرگه حضور نداشتند، باز هم رای گیری صورت گرفت. مسئولان پرس کلب کابل کشته شدن یک خبرنگار محلی در قندار را عمله به آزادی رسانه ها خواندند. عبدالمنان ارغند صبح امروز در حوزه امنیتی نهم شهر قندار در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت توافقنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در جلوگیری از ساختن اسلحه اتمی از سوی ایران مؤثر واقع شده. بر اساس خبر دیگر، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنان از روسیه، ایران و ترکیه خواسته تا برای کاهش درگیری در سوریه اقدامات بیشتر کند. و رهبر اپوزیسیون ارمنستان تظاهرات را در پایتخت کشورش یک بار دیگر از سر گرفت. تظاهرات تازه در ارمنستان در حال آغاز شد که پلان مذاکرات میان رهبر اپوزیسیون با حزب بر سر اقتدار که قرار بود امروز برگزار شود لغو گردید.
شنونده عزیز، مخصوصا خانم های عزیز، آیا در رویتان خال دارین؟ خال خدایی نه، خالی که خود کوبیده باشین. تا لحظات بعد بحث جالب را در مورد خال روی خانم ها در برنامه در امتداد لحظه ها بشنوین، ولی قبل از او همکارم نورالله شایان با چند خبر ورزشی با شماست.
رئیس جمهور غنی به بازیکنان تیم ملی کرکت کشور مدال‌های دولتی غازی محمد ایوب خان فاتح میوند و مکافات نقدی تفویض کرد. آقای غنی شام روز گذشته با بازیکنان تیم ملی کرکت کشور در ارگ دیدار کرد و گفت بازیکنان کرکت از افغانستان نمایندگی خوب کرده و آنها سفیران واقعی کشور هستند که وی و همه مردم بالایشان افتخار می‌کند. رئیس جمهور راهیابی کرکت افغانستان به مسابقات جهانی 2019 را با آنها مبارک گفت و زود بازیکنان کرکت دیسپلین افغانستان را در زبان بین المللی وارد ساخت و آرزویش این است که این دیسپلین در سراسر افغانستان رایج شود. افغانستان ماه گذشته در رقابت‌های رایابی به جام جهانی در زیمبابوه چندین مسابقه را برنده شد و به مسابقات جهانی 2019 را یافت. تیم فوتبال سرمیاشت برنده رقابت های فوتبال چهارجانبه شهر کابل شد. این رقابت ها 3 روز پیش میان تیم های سرمیاشت، اردو، مشعل و متحد افغان در قاضی استادیوم برگزار شده بود و دیروز پایان یافت. شفیع شاداب، عامر مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت پس از این سلسله رقابت ها به تمام زون ها برگزار می شود و تیم های برنده در جام قهرمانان زون های کشور شرکت می کنند و تیم های رویال چلنجر بنگلور و چنای سوپر کینگز در رقابت های انتخابی کرکت هندوستان یا IPL امروز به مسافه هم می روند. این مسابقات ساعت 7 شام به وقت افغانستان در بنگلور برگزار می شود. شب گذشته سن رایزرز هیدرآباد در یک مسابقه جالب تیم ممبئی ایندیانز را با تفاوت 31 به 6 داد. برای نخستین بار محمد نبی و راشد آرمان، دو بازیکن افغان، در این فصل IPL در تیم سن رایزرز هیدرآباد شرکت کردند که راشد آرمان هم بهترین بازیکن مسابقه شناخته شد.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد محاکمات عادلانه بحث صورت می گیرد و مهمان ما خانم منصوره رحمانی، معاون بخش امبودزمن دفتر صحفی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب خانم رحمانی، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در آغاز میشه در مورد اصول محاکمات عادلانه کمی توضیح داشته باشیم از شما.
منم سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت همه شنوندگان محترم و همچنین شما. خود محاکمه یک روند رسیدگی بس به دوسیه. محاکمه عادلانه عبارت از همو رسیدگی قضایی و تصمیم گیری است که میان طرفین دعوا در یک محکمه با صلاحیت مستقل و بهطرف صورت میگیره و در اون محکمه تمام حقوق طرفین دعوا هم از مظنون و همچنین طرف دعوا به صورت قانونی رعایت میشه. یعنی محاکمه ما عادلانه گفته میتونیم که اون محاکمه هم مستقل باشه، هم بیطرف باشه و هم حقوق طرفین دعوا در تیم مراحل مختلف محاکمه رعایت بشه.
خب شما از اصول محاکمات عادلانه یاد کردین. اصول محاکمات عادلانه در تامین عدالت چه اهمیت داره، میشه ایرا بیان کنین؟
خب نخواه اگر محاکمات به صورت عادلانه برگزار بشه، یک قضیه به صورت عادلانه در او حکم صورت بگیره، خب اهمیت داره. از جمله میتونیم بگیم یک حمایت از حقوق اساسی اشخاص مظنون و متهم. وقت محاکمه به صورت عادلانه برگزار بشه، حقوق اساسی که برای طرفین در نظر گرفته شده، مخصوصا برای مظنون و متهم، کسی که هیچ مدافعی نداره، برای از او در نظر گرفته شده، خب اونا رعایت میشه. مسئله بعدی اینه که به روند رسیدگی سرعت بخشیده میشه. اگر واقعا محاکمه به صورت عادلانه و به اون معیادی که قانون معین کرده برگزار بشه، میشه که به سرعت بخشیده بشه به رسیدگی و در کنار از او میتونیم بگیم که اعتماد مردم نسبت به قوه قضاییه و نسبت به محاکم جذب میشه. اگر حالا اکثریت مردم به محاکم یعنی مراجعه نمیکنم، به دلیل از اینه که میگن وقت ما ضایع میشه، به دلیل از اینه که میگن در اونجا محاکمات به صورت عادلانه نیه و هر کسی ممکنه با توجه به پارتی که دیشته باشه، با توجه به فسادی که وجود داره، ما مراجعه نمیکنیم. در حالی که اگر عادلانه باشه، اعتماد مردم جذب میشه و مردم میتونن به محاکم مراجعه کنن و مشکل خو از روند رسیدگی قانونی حل و فصل بسازن.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرد.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه داره و موضوع مورد بحث امروزی ما محاکمات عادلانه است. خب در این قسمت میشه که بر ما و شنوندها توضیح بدین که مصداقهای اصول محاکمات عادلانه چی است، کدام ها است؟
مستوی های محاکمه عادلانه به صورت مشخص، خب محاکمه وقتی میتونه به صورت عادلانه باشه که در تمام مراحل مختلف از او همو حقوقی که مشخص شده، همو معیارها و هم اصولی که مشخص شده باید رعایت بشه. اما قبل از اینکه یک شخص به عنوان مظنون یا متهم گرفتار میشه، مرحله قبل از محاکمه ما میتونیم اصل قانونی بودن جرایم مجازات ها رو نامه گیریم. باید کسی شخص دستگیر کنیم، شخص گرفتار کنیم و به اساس قانون عملی که او انجام داده جرم باشه و برای از او جرم مجازات تعیین شده باشه. اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، ما کسی میتونیم مجازات کنیم که او عمل جرمی را انجام داده باشه. یعنی ای که نمیشه یک شخص برادر از او، پدر از او، به خاطری که فرزند از اونا یا برادر از اونا مرتکب جرم شده اونا را مجازات کنیم. اصل برابری در پیشگاه قانون یکی از اصولی است که قبل از اینکه ما یک شخص مورد محاکمه قرار میدیم باید در نظر گرفته بشه. همه در برابر قانون مساوی هستند و باید قانون به صورت یکسان بر همه، اهم از زن و مرد، از هر قوم و از هر قبیله ای که هستن، باید قانون به صورت برابر برای از اونا رعایت بشه. و وقتی یک شخص گرفتار میشه، مرحله گرفتاری در محاکمات عادلانه اصول وجود داره، از جمله میتونیم اصل براءت ذمه نام ببریم. هر شخص بیگناه تا زمانی که حکم محکمه رسمی در مورد از او صادر شده باشه. تا او زمان ما باید اصل بری بدانیم که شخص جرمی انجام نداده مگر اینکه محکمه بیای حکم بکنه که همی طرف مجرم است به ارتکاب همی جرم. اصل تفهیم اتهام، زمانی که پلیس یا همون موظف خدمات عامه شخص گرفتار میکنه، باید او بفهمونه که ما به چی اتهام طور گرفتار کردیم، به چی دلیلی ما آمدیم طور گرفتار کردیم و به نظارت خونه آوردیم یا آزادی طور سلب کردیم. حق برخورداری از حق و سکوت، که کسی که گرفتار میشه این حق داره که هیچ اعتراف نکنه علیه خود خو، و پلیس موظف است که دلایل و مدارک جمع‌آوری کنه و او شخص بر اساس دلایل و مدارک قانونی که به صورت قانونی جمع‌آوری میشه شخص مورد ما برای علیه از او اتهام بنویسه. اصل منع شکنجه، پلیس حق نداره که شخص شکنجه کنه. شکنجه خود از او جرم است به اساس اسناد ملی و بین المللی و ای از اصول محاکمات عادلانه هست که پلیس اجازه شکنجه، حتی سارنوال اجازه شکنجه متهم مظنون نداره. حق برخورداری از وکیل مدافع و ترجمان، اینا از جمله اصولی است که در زمان کشف جرم در مرحله گرفتاری مظنون باید رعایت بشه. و همچنین اصل منع توقیف خودسرانه یا اصل عدم توقیف به صورت غیر قانونی. وقتی که حالا شخصی گرفتار شد، از این مرحله ما میگذاریم به مرحله که میاییم ما شخص مورد محاکمه قرار میدیم. شخص میایه دوسی از او به محاکمه میایه. در این قسمت آنچه که مهم است از اصولی که باید رعایت بشه، یک بس قانونی بودن محاکمه است. محاکمه باید به صورت قانونی باشه، یعنی محاکمه باید صلاحیت رسیدگی به همه قضیه داشته باشه. اصل استقلال قضات هست، قضات باید چی باشن؟ مستقل باشن. اصل برخورد مساوی با طرفین دعوا باید این رعایت بشه در مرحله محاکماتی. اصل علنی بودن محاکمه، مگر اینکه در بعضی استثناءات داره محاکمه خانواده و اینا که علنی بودن از او یا محاکمه اطفال که علنی بودن شرط نیست. اصل بر علنی بودن محاکم هست که باید رعایت بشه. اصل شخصی بودن قضات باید رعایت بشه. و اصل تعدد قضات، در یک قاضی باید بیشتر از یک قاضی وجود داشته باشه که همون سه قاضی اصل هست. و اصل عدم رجعت قانون به ما قبل و اصل مستدل بودن رأی محاکمه که باید بر اساس قانون مستند و مستدل باشه. و ای که طرفین دعوا حق دارن که استناف طلبی کنن و تمیز طلبی کنن، اینا تماما اصولیه که در مرحله محاکماتی باید رعایت بشه.
خب خانم رحمانی، شما از اصلهای محاکمات عادلانه یادآوری کردین. آیا اصول محاکمات عادلانه در قوانین افغانستان آمده و تضمین شده است یا خیر؟
100% پاسخ از این سوال مثبت هست، چون قانون اساسی افغانستان در فصل دوم حقوق اساسی اعتبار آورده که تمام از اونا بگیم که میتونه از جمله نمونه های معیارهای محاکمه عادلانه است که تمام از اونا باید رعایت بشه. اصل قانون اجرات جزایی افغانستان خود از او یکی از جمله قوانین شکلی است که روند رسیدگی نشون میده، میادها مشخص شده، وظایف و صلاحیت های هر کدام از موظفین خدمات عامه مشخص شده که باید رعایت بشه. دیگه قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های محاکم، قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های سارنوالی، قانون منع شکنجه، همه قسم در اسناد بین المللی میتونیم از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی نام ببرین، کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی. تماما کنوانسیون ها و اسناد ملی و بین المللی است که از محاکمات عادلانه یاد کرده و رعایت از اونا رو برای همه شرط دانست.
بسیار عالی. خب خانم رحمانی، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر. سلامت.
تشکر از شما.
زنده باشین. شنوندای عزیز، این بود برنامه حقوق اساسی و بشری که تقدیم شد. تا برنامه آینده شما را به الله پاک می‌سپارم.
در امتداد لحظه‌ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر کاری شده،
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 میخرید نداره.
سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
با سلام و شاد باش به سوی شما میاییم. این برنامه در امتداد لحظه ها را به موضوع خال و خالکوبی افغان ها به خصوص زنان افغان اختصاص داده ایم. این که خالگذاری چگونه صورت می پذیرد و در ادبیات و فولکلور از خال چگونه توصیف شده است. این برنامه را من مهریه انوری با همکارم جاوید فیضی تقدیم می کنیم. با ما باشید.
خال بخون جلب یکی طره مش گفادو، وای برحال مرغر دانه یکی وبادو، خال بخون جلب.
شنونده های عزیز، در افغانستان آرایش و خال گذاشتن زنان سابقه طولانی دارد. زنان و دختران در پهلوی انواع آرایش از قدیم پیشانی، زنخ، وسط لب و یا رخسار خود را جهت زیبا شدن خال می کوبیدند. ذکر خط و خال در اشعار شاعران کلاسیک زبان دری و پشتو نشان می دهد که خال چی خدایی و چی به صورت کوبیده شده مورد توجه مردم بوده است. در مورد اینکه خال در شعر شاعران چقدر آمده و چی مقام دارد، خوب است در این باره از سرمحقق متین مونس، عضو بخش زبان و ادبیات دری اکادمی علوم افغانستان بشنویم.
در ادبیات فارسی دری اکثرا تشبیهات از مسخال از لب میکنن، اینا نشانه های زیبایی هست. این قسم در اشعار و رفا هم حتی میگن که قشقدارا هم صاحب خال و خط هستن. اما خود خال طوری که حافظ میگه اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را، به این شکل به معنای زیبایی استفاده میشه. اما در معنای عرفانی تعبیر دیگه داره خال، و در نزد عرفا کنایه از نقطه وحدت است. خالهای سبز خالهایی است که به خاطر زیبایی میمانند. بیشتر در بین مردم افغانستان به نام شین خاله معروف هستند که مردم خالکوبی میکنه، و خالی که در نزد عرفاست یک بیت برتان میخوانم، این موضوع روشن میشه. میگه زان عروسان را نهد مشات خال، در جبین از بحر دیدار جمال، تا که جمالشان زیباتر بسان. قشقداران هم زند در جبه خال، لیک غافل جملگی از سر حال.
خالکوبی به دوره های بسیار قدیم تاریخی باز می گردد. مردم بومی افغانستان به طور سنتی بر روی صورت خود خالکوبی می کنند. تندیسه های از دوره هخامنشیان یافت شده است که نشان خالکوبی بر بدنشان بوده است. مولوی در مثنوی معنوی به عمل خالکوبی به عنوان کبودی زدن اشاره می کند. سر محقق نسرین امینی، عضو انستیتیوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخچه خالکوبی چنین میگوید:
خود خالکوبی پیشینه تاریخی از زمان هخامنشی صورت میگیره که عموما زنها در به قسمت‌های گردن خود میزدن به شکل پرنده، خصوصا گنجش و مایو چیزا میزدن، و مردا هم وقتی میرفتن به جنگ یا بعد از پیروزی که میامدن قسمت‌های دست، بازو و سینه خود خالکوبی میکردن، که این خالکوبی از یه منبع افتخار و سرافرازی از یه بر دشمن میده که دشمن را شکست دادن. و همچنان زنها به خاطر اینکه به یک میل و محبت شوهر بدل گرفته باشن خالا رو میزدن در خود، و عموما کسی که میگه نظر نشه به خاله نظری یا داری خود خاله میزدن. و چنانچه که ناکیم ناصر خواسته و در شعر مولانا میافه که میخونه میگه خال مثل یک شعر بدون بیال است. همچنان در افغانستان که ما برگردیم به پیشینه خالزدن در وطن خود ما این زیادتر دربر میگیره به مناطق شرقی جنوبی و جنوب شرقی کشور ما میگیره. مردم های پشتونای ما و خصوصا خانم ها این خاله را میزنن. در مجسمه هایی که دوری بودایه پیدا شده، در مجسمه هایی که در قبل اسلام پیدا شده، در خصوصا در مناطق مرکزی و در مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور ما پیدا شده از ادوار قبل اسلام، خانم ها را با زیبایی های تزینای خال بروی ایره یافتن.
به صورت درست نمیتوان تاریخ خالکوبی را در افغانستان تخمین کرد، ولی از محتوای بعض دوبیتی های عامیانه معلوم می شود که مردم به خالکوبی علاقمندی داشتند. خوب است در این مورد دوبیتی را بشنوید که گفته شده است.
همون روزی که خانم خال می زد، دلم مثل کبوتر بال می زد. خدا جان مرا سوزن بسازی که یارم بر سر دستمال می زد.
به خصوص خال سبز بیشتر از همه مورد پسند بوده است. قدسیه باشندی بی بی مهروی کابل در مورد علاقه‌ای که به خال سبز دارد میگوید که خالگذاری چگونه صورت میگیرد.
ما در شوق داشتم، فقط در پشت کنجلبم یک خالک زدم، او را در کتی رشکه یا دو دلیکن چار پنج دانه سوزن در دست میگیری، یک جای نوکشه میکنی، باز همون قسمت جایی را که میخوایی خال بونی همون چه کتیم سوزن میزنی کن میشه دیگه. از زمانه که من خودم نامزاد بدم 30-40 سال شده دیگه، باز من همون قسمت در کتیم سوزن زدم خون شد، بازم دو دلیکن یک کمه کردم سرش ماندم. بزرگ بود که ماندم دیگه، بزرگ خشک شد، در چق گرفت، در چقش گفتید در جای شنه خال شد. زیادتر مردم در طرف کس که تیرش قمع میکنن در جایش خال سبز مبرایه.
به یک دوبیتی که در آن از خال سبز یاد شده است توجه کنید.
خال دارد لبکش، دلم به خال لبکش، ناز دارد سخنش جان فدای.
خدا جانم در مکتب نوکر استم، اسیر خال سبز دختر استم. اگر دختر مرا یارش نگیره، ما که مردم شهید اکبر استم. شما برنامه در امتداد لحظه ها را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی می شنوید.
خال ها به صورت عموم سه نوع می باشد. خال کوبیده شده که به وسیله سوزن ها توسط اشخاص کوبیده می شود. خال طبیعی یا خال خدایی که عموماً به رنگ سیاه و در رخسار بعضی ها می باشد. و خالهای مصنوعی که به صورت بیضوی های کوچک و یا ستاره های خرد و بعضن هم به شکل هلال های ساخته می شود. فرید الله باشنده ولایت کاپیسا می گوید خالگذاری یا خالکوبی در گذشته ها یک رسم و عنعنه نبوده، ولی اکنون عده مردم از روی شوق می گذارند که به نظر من کار خوب نیست.
خالکوبی یا عنعنه قبلی بود است که فعلا هم در وجود داره، طبقه جوانان این کارها فعلا وجود داره، فعلا جوانایی که ورزش میکنن اینیا بیشترن به خالکوبی عادت دارن و یک تعداد جوانای دیگر را تشویق میکنن، یک تعداد هستن که نامهای اسلامی ذکر میکنن، یک تعداد از مخففات استفاده میکنن که اینها اکثر اینها انحرافات است.
اما اکنون خالگذاری ذریعه ماشینی صورت میگیرد که به آن تتو میگویند و بر علاوه خال نقش های گوناگون و اسم افراد روی جلد خالکوبی میشود. خوشحال باشنده قره‌باغ کابل در مورد خال کوبیده خود و فرزندش حرفای دارد که با هم شنویم.
خال کوبی در یک وقت زمان در 1361 ما مجاهد بودیم، از پاکستان که مردم در را کشته می شود باز پشیناخته نمی شود، باز در پاکستان ما مردم در دست نمیشته می کنیم محمزد ولد پلانکای باز شناخته می شود، روی مجبوریت بود. آلی در شهر کابل که ما می بینیم هر بچه و هر نفره که می بینیم در دست کسی گشدوم رسم کده، کسی مار رسم کده، کسی یک تخلص ها رو به انگلیسی نوشته کده. بچه ما مصطفی زمزم تخلصش هست از ترکیه آمده، این در دستش نوشته کده مور کتان نوشته کده، دمی دستی دهی دستی یک چیزی دیگه انداخته. ما گفتیم چرا کلی بچه ها در ماشین مینداخت، دو وقت که ما میزدی میرد به سوزن حالی ماشین بر آمده، اگر رقم مواد میندازه روغن میزنه سرش میزنه، کلی عام در شهر رواجی بر آمده.
کسانی که خال سبز بر رخسار زنان جوان میکوبند عموماً خانم‌های سالخورده و کارفهمه میباشند. این گونه زنان برای خال زدن ابتدا سی سوزن را به صورت یک جایی کنار هم گرفته بالای نقطه‌ای که میخواهند خال بزنند به صورت متواتر میکوبند تا آنکه کمی از آن نقطه خون براید. وقتی عمل خال زدن انجام یافت و نشان خال پدیدار گشت دیگر به آسانی از بین نمی رود و برای از بین بردن خال صرف یک طریقه وجود دارد و آن این است که بالای خال سبز کوبیده شده باز هم سوزن کوبی صورت گیرد تا زخم مرچک گرفته دوباره بیفتد. این بار خال سبز وجود نخواهد داشت. فرید الله باشنده کابل کسی است که زمانی در زندان بر دست خود خالکوبی نموده و اکنون از کارش ندامت می کند.
در دست ما خال زدیم که دران دیگه است وقت دولت اسلامی ما نو در افغانستان آمد. ما مهاجر شدیم سون ایران رفتیم وجد از زندان ایران. باز به تنگ آمدیم به چی شدیم که باز ما دستای ما رو خالکوزی کردیم که نام ما رو نوشته کردیم که در اون زمان یک جای میفتیم از هم دست ما بشناشه که این پسر اینمی نام دارد. دوانه موجه کس گرس میکشید کس قلب میکشید کس باز ما نام خدا هیچ کردیم. نمی حال ما این کوشش میکنیم که را گم کنیم چی رقم مال رایش گم از سر ما که چی رقم گم کنیم. حال پسیمان است.
دکتر نورالله کوثر عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان در مورد اینکه خالکوبی بالای جلد از نگاه دینی روا است یا نه در این باره توضیح می‌دهد.
خال گذاری یا خالکوبی معمولا در بین بشر عادت بوده، حتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این نام برده و قبل از این در قرآن عظیم شان هم نام برده شده است. قرآن عظیم شان از ابلیس حکایت کرده که ابلیس در محاوره که با پروردگار داشته اونجا قسم یاد کرده فلیغیرن خلق الله، خامها قسم یاد میکنم خلقتشان تغییر میتم به سبب اینمی اعمال. این جمله از اعمال خالکوبی و اینا از جمله تغییر خلق الله است و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و نفرین فرستاده بر او خانمی که یا او شخصی که اصلا چه مرد باشه چه زن باشه برایش خالکوبی میشه یا او خالکوبگر یا خالکوب کننده که پیشه خالکوبی را داره یا کسی که عمیق عمل اجرا میکنه. چرا؟ چهره خداداد یا پوست خداداد تغییر آوردن است. در انگلیسی را تتو میگن. معمولا این تتوها یا تتوهایی که یا مو تاپها و خالکوبی های ماشینری که اونا میزنن این در دیگه کشورها هم است.
ناگفته نماند خالکوبی به دلیل شکستن سد دفاعی پوست میتواند سلامتی فرد را تهدید کند، از جمله بیماری های عفونی و بروز حساسیت را پدیدار کند. اگر وسایل خالکوبی به خوبی سد عفونی نشوند ممکن است باعث انتقال بیماری های همچون ایدز شود.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
La 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 شاهکارم لالا جان زبان هر دو زبان عاشق جهان هر دو جهان عاشق لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو هسته من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سبری دیوالا من شی مایی تو لالا جان یا که با هم وطن بسازم بزور بازوی خود بنازم لالا جان لالا لالا دست کو بالا هر دو هسته من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سبید بالا